أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث حقيقة شرعية بود در جلسه قبل عرض شد که حداقل 4 قول در بحث حقیقت شرعیه وجود داره. قول اول که قائلش ابو بکر باقلانی بود، او قائل شد به این که اصلاً چیزی به نام حقیقت شرعیه وجود ندارد و الفاظ در همین معنای لغوی خود به قوت خود باقی هستند، یعنی صلات در لسان شارع مقدس هم به معنای دعاست، یا بگو به معنای میل و عطف توجه که همون معنای لغوی است. این قول اول. قول دوم که از بعض از علما بود، این قول این بود که پیغمبر اکرم الفاظ رو در معانی جدید به کار می بردن اما مجازن، و بعد از پیغمبر اکرم به تدریج بر اساس غلبه استعمال حقیقت متشرعه به وجود آمد. بعد از پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم به نحو مجازی به کار می بردن. و یعنی چی به نحو مجازی؟ یعنی صلات رو به معنی نماز به کار می بردن اما با قرینه. بعد از ایشان اینقدر استعمال در این معنا زیاد شد که حقیقت متشرعه شکل گرفت. این هم قول دوم بود که بعض از علما اینو فرمودن. قول سوم این بود که اصلا در زمان خود پیغمبر اکرم حقیقت شرعیه محقق شد، یعنی پیغمبر اکرم آمدن و این الفاظ رو در این معانی جدید به کار بردن و حدود 10 سال پیغمبر اکرم همراه مردم نماز خوندن، روزی 5 بار مؤذن حی علی الصلات می گفت، خود پیغمبر اکرم در اقامشون حی علی الصلات می فرمودن و وضع تعینی شکل گرفت. این هم قول سوم. پس 3 قول تا الان در بحث حقیقت شرعیه معلوم شد. قول ابوبکر باقلانی که کماکان معنای لغوی استعمال شد در زمان پیغمبر اکرم هم. قول دوم این بود که در زمان پیغمبر اکرم در معانی جدید به کار رفت اما مجازن، و بعد در زمان ائمه علیهم السلام حقیقت متشرع شکل گرفت. قول سوم این بود که اصلا در زمان خود پیغمبر اکرم حقیقت شرعیه شکل گرفت اما به وسیله وضع تعینی، که دیگه توضیحاتش جلسه قبل گذشت و کلیشو امروز تکرار کردم. قول چهارم که قول بعض از آقایان علماست عرض شد، از جمله مرحوم آیت الله بروجردی این بزرگوار هم قائل به این قول هستم، اینه که اصلا این الفاظ در عصر قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همین معانی شرعی که ما میدانیم به کار می رفتن. یعنی چی؟ یعنی اصلا قبل از اسلام صلات وقتی به کار می رفته در معنای نماز به کار می رفته، نه اینی که قبل از اسلام صلات به معنای دعا یا میل و عطف توجه بوده بعدن ما داریم بحث می کنیم، بعدنی ندارد. اصلا حالت سابقه قبلی که قبل از اسلام باشه به همین معنای چی بوده؟ به معنای نماز بوده. این هم قول چهارم که کاملا در نقطه مقابل قول اول ابوبکر باقلانی میگفت حتی در زمان رسول خدا هم در همون معنای لغوی به کار رفته و بعد از او. این قول چهارم میفرماید نه، در زمان قبل از اسلام هم در همین معانی شرعیه بوده. این قول رو عرض کردم، بعض از علما قائل شدن معاصرین، آیت الله بروجردی قائلن، امام خمینی هم قائلن و بعض دیگر. بنابر این قبل از رسول خدا هم این الفاظ در این معانی حقیقت بودند. یعنی چرا؟ چون اینها می‌فرمایند قبل از پیغمبر اکرم در ادیان و آیین‌های سابق ماهیات صلات و صوم و حج و امثال اینها وجود داشته. مثلا در مورد حضرت عیسی همون جمله معروف قرآن و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یعنی صلات بوده در اون زمان، زکات بوده. اون جمله معروفشون هم اینه، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حیا و برم به والدتی. پس صلات بوده در اون زمان، زکات بوده. عرض کردم در مورد شریعت حضرت اسماعیل ذبیح الله و کان یأمر اهله به صلات و زکاه و کان عند ربه مرضیا. این قول چهارمه. پس اصلا همین معانی قبل از اسلام با معانی بعد از اسلام یکیست، فرقی نمی کند. از احسنتم بیایی خودش یکی از اشکالات قضیه است، پاسخشو عرض میکنم. مرحوم آی آخون این مطلب رو اشاره کردن و بعد اشکالی مطرح میکنن. ایشون میفرماین از کجا معلومه که قبل از اسلام هم از همین حقایق بعد از اسلام با لفظ صلات و زکات تعبیر میکردن؟ به تعبیر دیگر، شاید صلات و زکات قبل از اسلام چیزی مثل صلات و زکات بعد از اسلام به کار برده نمی شده. این یک حرف. حرف دیگر ایشان می فرماین عرب جاهلی قبل از اسلام آیا از این حقایق که در شرایع سابق بوده باز هم با همین الفاظ تعبیر رو به کار می بردن یا نه؟ دقت کنید، در واقع این به اصطلاح گروهی که قائل به این قول چهارمن بعضیاشون اینجوری دلیل مطلب رو اقامه کردن، میفرماین اهل مکه زمستانها به یمن میرفتن، به یمن مرکز مسیحیت بود. میدونید که یمنی ها بعد از اون زمانی که امیر مؤمنان علیه السلام به یمن تشریف بردن، توسط امیر مؤمنان اینها مسلمان شدن. از جمله کسانی که توسط حضرت مسلمان شدن جناب اویس قرن بود و مردم یمن بدون جنگ و به دست امیر مؤمنان مسلمان شدن. خب لذا هم یمنی ها مذهبشون چیه؟ زیدیست، یعنی اعتقاد به امامت امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین، امام سجاد دارن. اما متاسفانه از بعد از این بزرگواران مذهب انحرافی رو اختیار کردن، اما امیر مؤمنان رو به امامت قبول دارن. حالا اهل مکه زمستان که می شد به یمن می رفتن و یمن مرکز مسیحیت بود. اینها عبادت می کردن، نماز داشتن. تابستان باز اهل مکه به شام می رفتن، اونجا مرکز مسیحیت بود، مدینه هم که مرکز یهودیان بود. بعد می فرماین اهل کتاب رو می دیدن، عبادتهای اهل کتاب رو مشاهده می کردن و یقیناً برای این معانی که از اهل کتاب می دیدن، اهل مکه این معانی که از اهل کتاب می دیدن، یقیناً یک الفاظی به کار می بردن. بعد که برمی گشتن این مشاهدات خودشون رو با الفاظی که به کار می بردن اینها رو برای دیگران نقل می کردن و محاله که الفاظی برای این مشاهدات خودشون اصلا نداشته باشن. بنابراین اینها حج و صلات و صوم و زکات و مانند اینها رو تعبیر می کردن، خصوصا حج رو که محل ابتلای خود اهل مکه هم بوده، چون دیگران مراجعه می کردن به سرزمین مکه و اعمال حج رو انجام می دادن. لذا از این راه می فرماین ما اثبات می کنیم که اهل مکه هم و اینهایی که بعدن مسلمان شدن از قبل از اسلام همین الفاظ در معانی این عبادات به کار می رفته در بین اهل مکه. این یک راه برای اثبات این مطلب. راه دوم، جناب حضرت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیهما، ایشان از مکه، خب همه می دونید که رفتن به حبشه و جمعی از مسلمان ها در حبشه ساکن شدند، دارای جایگاه شدند و قریش به رئیس حبشه نامه ای نوشت و از این مسلمان ها بدگویی کرد. پادشاه حبشه مسلمان ها رو دعوت کرد، حضرت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه نزد اون رئیس و پادشاه حبشه صحبت کرد و فرمود از جمله مطالبی که صحبت کرد اینه، تعبیرش به فارسی اینه، گفت مردی در میان ما برخاسته و ما را به صلات و صوم دعوت کرده. خب شما دقت کنید، معلوم میشه که در اون اوائل که نماز حتی به وجوب نرسیده بوده، این الفاظ در معانی نماز وجود داشته و در همین معانی اسلامی استعمال می شده. اینم طریق دوم. پس ما الان دنبال اثبات چی مایون؟ دنبال اثبات قول چهارمیم که قول چهارم میخواد بگه اصلا الفاظی که در اسلام در معانی خاص به کار میرفته اینها جدید نبوده، در قبل از اسلام هم در همین معانی به کار میرفته، اسلام هم همون معانی رو به کار برده، لذا این قول چهارم عرض کردم تکرار میکنم در مقابل قول اول که قول ابوبکر باقلانی، طریق سوم برای اثبات این مطلب آیاتی است که در اوائل بعثت این آیات نازل شده، مثلا ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. خب ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، کسانی که مانع صلات عبد می شدن، خب میگن واضحه که قریش مانع دعا نمی شدن بلکه مانع چی بودن؟ نماز خوندن می شدن. منعی از دعا به وسیله قریش نبوده. یا در سوره مبارکه قیامه فلا صدق ولا صلا ولكن كذب و تولا، که سوره قیامت از سوره های مکی است که در آغاز بعثت نازل شده. خب ببینید در همون اول لا صدق ولا صلا، صلا به کار رفته و صلا به همین معنای نماز بوده. یا در سوره مبارکه کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. پس چی میخوان استفاده کنن؟ این که عرب و بالخصوص عرب قریش از این ماهیات شرعیه با همین الفاظ تعبیر میکردن و این الفاظ در زمان رسول خدا در همین معانی شرعیه استفاده میشد و این الفاظ در این معانی لذا حقیقت لغویه بوده. یعنی چی حقیقت لغویه بوده؟ یعنی از اصل در همین معانی بوده، اسلام هم یک معنای جدید شرعی بگید نیاورده، پس میشه همان حقیقت لغویه، دیگه حقیقت شرعیه کنار رفت و از کار افتاد. یا نسبت به آیه شریفه و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامرین. خب ببینید در اینجا باز و اذن فی الناس بالحج، حج آیا اینجا که آیه قرآن خطاب به پیغمبر اکرم آمده معنای حج یعنی قصد یا نه اعمال حج منظور است؟ یقینا منظور اعمال حج، شاهدش هم اینه که بعد از نزول این آیه پیغمبر اکرم وجوب حج رو برای مسلمان ها بیان کردن. خب این قول چهارم، مرحوم آخون این حرف رو میپذیرن که این حقایق در امتهای گذشته هم وجود داشته، اما اشکال میکنن که از کجا ثابت میکنید که همین الفاظ برای اون معانی هم وجود داشته؟ بنابراین این قلتی که میشود اینه که نماز و روزه ما با نماز و روزه مسیحی ها و یهودی ها متفاوته، چطور میتونه یک معنا داشته باشه؟ اونا که نمازشون شکل نماز ما نیست، روزه شون شکل روزه ما نیست. اونا مثلا روزه سکوت داشتن، نمازشون که مثل ما رکوع و سجود و تشهد و سلام و حمد و سوره و اینها نداشته. پس اصلا این ماهیات در معانی نماز و روزه و زکات و اینها قبل از اسلام به کار نمی رفته که شما بگید ما اصلا حقیقت شرعیه نداریم، بلکه حقیقت لغویه داریم. نه خیر، در اون معانی قبل از اسلام نبوده. پاسخی که قائلین به قول چهارم دادن می فرماین حج و روزه ما و اینها با اونها فرق نداشته، حج اونها هم مثل حج ما بوده، روزه اونها هم مثل روزه ما بوده. بله، اگر هم فرقی باشه، فرق در چیه؟ در نمازه. البته بنده اینو قبول ندارم، حالا عرض میکنم که حج اونها هم مثل حج ما بوده، روزه اونها هم مثل روزه ما بوده. حالا فعلا قائلین به این قول چهارم باید دفاع کنند و دفاع میکنند. میگن اگرم فرقی باشه در نماز، نماز باز برای هیئت صلاتی وضع شده که در آیین مسیح و در شریعت رسول خدا وجود داشته، اما این هیئت یه مقدار فرق میکنه. گاهی این هیئت یک هیئت قصیره، گاهی هیئت طولانی تره، اما بین دوتا نماز هم مشترکاتی وجود داشته. پس باز برای نماز برای چی وضع شده؟ برای هیئت صلاتی وضع شده. هیئت صلاتی هم قبل از اسلام و بعد از اسلام یکیست. حالا این هیئت صلاتی یک اجزاء و شرائط و موانع و قواطعی داره که اجزاء و شرائط و موانع و قواطعش در قبل از اسلام و بعد از اسلام ممکنه با همدیگه چیه؟ فرق کنه. اما اصل هیئت صلاتی در قبل از اسلام و بعد از اسلام یکی بوده. خب لذا الفاظ در همین معانی بعد از اسلام حقیقت لغوی بوده و در همون معنا هم اسلام به کار برده. حالا واضحش کی بوده مهم نیست. حتی می‌فرمایند در معلقات سب که اشعار جاهلیت بوده و بر خانه کعبه آویزان می‌شده، در اونها هم کلمه صیام وجود داره. خب این هم یک قول در این زمینه با دفاعی که از این قول انجام شده. آها، زرتشتی ها بعد کیفیت نمازشون هم میدونید؟
نه مثلا گفتش مثلا اونجا توی یه عزیزی بشتیم توزیدان من بعد نماز بکنم من قبلش رو
درست. اصل نماز علا ای حال میگن که اصل نماز در همین معانی بوده. دقت کنید، حالا به قول شما یه مقدار کیفیتهاش با هم دیگه فرق داشته باشه، ولی اون بنده عرض میکنم بالاخره اون صلات در معنای نماز ما که نبوده که نقل شده. به قول شما نقل شده، پس قائل بشیم به حقیقت شرعیه. ولو عده‌ای از بزرگان حقیقت شرعیه رو نمیپذیرن، اما بنده عرض میکنم بالاخره این ماهیت با اون ماهیت متفاوته دیگه. مگر درسته، ولی بالاخره این عنوان ها ماهیت ها با هم متفاوته.
مثلا ورزش کردن، خب ورزش انواع مختلف داره، صد جور ورزش ممکن باشه.
خب
یا بگیم حتی مثلا شنا کردن،
حالا شما یک معنای کلی در واقع دارید استیاد میکنید. عرض بنده اینه که ماهیت ها به نظر حقیر فرق میکنه. چرا؟ چون ماهیت قوامش به چیه؟ قوامش به همون اجزا و شرائط و موانع و قواطع و اینهاست دیگه. قوام ماهیت به این شکل میگیره. خب وقتی میبینیم اجزا فرق میکنه، شرائط فرق میکنه، موانع فرق میکنه، قواطع فرق میکنه، خب پس ای اون نیست دیگه. لااقل ارکانش و امهاتش که با هم یکیه. نه 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 نه، بالاخره ارکان یکیه. بله دیگه، حقیقت و ماهیت، حقیقت شکل میگیره در ماهیت، تجلی حقیقت در همین ماهیتشه. بالاخره آیه علوی، آیه فاطمی، بالاخره ما در زمان خودمون میبینیم که ما و سنی ها اصل ارکان نماز، واجبات نماز، اینا رو، امور رئیسه نماز رو که با هم اتفاق نظر داریم. که حالا در جزئیات بله اختلاف نظر داریم، البته اونا روح صلاتشون صلات باطله، اون که معلومه، اصلا طهارت ندارن، طهارت که ندارن بمونه ایمان ندارن که شرط اصل تحقق نماز هست و الی آخر. غیر از این که اجزاء و شرائط نماز رو هم درست ندارن، اما به حسب ظاهر اون نماز اونها هم با نماز ما شکلش یکیه، الا در بعض از مسائل که فرق میکنه. باز تکرار میکنم، همون مسائل هم کافیست در این که نماز اونها باطل باشه و صحیح نباشه. یکیش مثلا مسئله تکتفه و الی آخر. علی ای حال، بله دیگه، یعنی اون هیئت قبل عرض کرده، مثلا ماهیت قبل، بله ایشون میخوان بگم که دیگه او عنوان بر این شرایط جدید هم صادق نیست. نه نه، ماهیتشون، ماهیتشون ایشون میخوان بگم کلیش صادق بر این به اصطلاح مصداق و اون مصداق قبل معن نیست. اصلا اون مصداق قبل با مصداق جدید روحن دو چیزه. به همین شکل ما که نموده که. حالا پذیرفتیم که روزه مثلا ممکنه در ادیان سابق بوده باشه، اما صلات هم بوده، همین شکل، همین شکل صلات بوده واقعا. جزئیات نیست، عرض میکنم کلیاتش، امور رئیسه و مهمش رو دارم عرض میکنم. شما جزئیات رو نگید فقط. بنده عرض میکنم امور رئیسه و مهم آیا یکی بوده؟ نه. لذا
هر روز تکرار بکنید در وقت مشخص، مثلا این عنوان مثلا نماز بگم.
خب نبوده دیگه، این نماز نبوده انصافا. الا ای حال اصلی، نبوده، یقینا نبوده. پیغمبر اکرم داشتن آموزش میدادن، اصلا آموزش میدادن نماز رو. از این که آموزش میدادن معلوم میشه این صلات نبوده، یقینا نبوده، ای که کسی درش تردیدی نداره. ولی اونایی که میخوان بگن قبلا بوده، میگن اصلش بوده، حالا خصوصیاتش متفاوته. بنده عرض میکنم چجوری اصل این صلات بوده اما خصوصیاتش متفاوته؟ یا حتی اصل این حج واقعا تا قبل از زمان حضرت ابراهیم که یقینا این حج و این خصوصیات نبوده. بله، امهات حج از زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل به بعد ممکنه بگیم بوده، ولی در زمان خود حضرت اسماعیل آیا سعی بین صفا و مروه بوده؟ علی الظاهر نبوده. بعد از اون جریانات حضرت هاجر که هی از صفا به مروه، از مروه به صفا و امثال اینها رفتن، این اعمال واجب شده علی الظاهر. ولذا حالا پس فعلا چهار قول در این زمینه وجود داشت که به اقوال اشاره کردیم. انشالله بقیه مطلب برای جلسه بعد. ولله الحمد.